أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله الأعظم أرواحنا فداه واللعنة الدائمة العبدية إلى أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقائه. خب باهم بخانیم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك تمعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. خب خدا به بسیار شاکر و سپاس گذارم که توفیق داد امشب دقایق به مزاحمتون و در خدمتتون باشم. حقیقتا از صمیم قلب عرض میکنم که خیلی خوشحالم که در محضر شما بزرگواران هستم. امیدوارم انشاءالله دقایقی که از وقتتون رو تصدیم میکنم خیلی بیفایده نگذره. انسان وقتی که به زمین چشم باز میکنه با سوالاتی مواجه میشه و این هم استثنای هیچ قوم و هیچ ملتی نداره. انسان هر کسی که عقل داشته باشه و بزرگترین مقوم تعریف انسان عقل داشتن، وقتی که چشم باز میکنه خودشو میشناسه، بزرگترین سوال و اولین سوالی که باش مواجه میشه اینه که من کیم. سوال میکنه که حقیقت خودش چی چیه. سه تا محور اصلی که در عالم وجود داره و مورد سوال قرار میگیره، اولا خود انسانه، بعدش جهان پیرامونی و به تبع اون بعدش خداه. اول سوال میکنه که من کیم و تا وقتی که این سوالش جوابش رو پیدا نکنه و به پاسخ نرسه اصلا قدم از قدم بر نمیداره. تا وقتی که خودشو نشناسه هیچ کاری انجام نمیده. لذا وقتی که به اطرافمون نگاه میکنم توی دنیا، خب میبینم خیلی ها خودشون رو نمیشناسن اونطوری که باید و شاید، کما اینکه بسیاری از مردم دنیا، بسیاری از انسان هایی که توی کره زمین زندگی میکنن اصلا معتقد به ورای بعد جسمانی برای خودشون نیستند. فکر میکنن همه چیزی که ازشون وجود داره همین بدنه. خب اینا به جواب سوال نرسیدن. خیر، به یک جوابی رسیدن، منتها خب جواب غلط. اینا به جواب رسیدن که دارن زندگی میکنن. اگه کسی به جواب نرسیده باشه اصلا نمیتونه زندگی کنه. خب اونا به یک جواب غلط رسیدن، طبق همون جواب غلط و بسیار کوتاه و بسیار کمتر از اون چیزی که حقیقت دارن زندگی میکنن. لذا شما ببینید تصمیم گیری ها، هدف گذاری ها بر طبق اون چیزیه که فکر میکنه، معتقده که بعد از این دنیا دنیایی وجود نداره. خب کسی که همچین اعتقادی داره، شما بهش حق نمیدید که هر کاری دوست داره انجام بده؟ چرا بهش حق میده؟ اگه که بگم نه تو باید بیای نماز بخونی، باید کاری انجام بدی که آقا گفتن روزه بگیری، هیچ آدم سالم نیست بگه که من از روزه گرفتن خوشم میاد، لذت میبرم 16 ساعت توی هوای 45 درجه 40 درجه آب نخورم. کسی همچین حرفی بزنه خب به آدم به عقل سلیم شک میکنه، مگر این که به تعریف بالاتری از انسان رسیده باشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اگر انسان خواسته باشه تصمیمات درستی و هدف گذاری های درستی داشته باشه، باید اولین قدم شناختش و از خودش درست بکنه. لذا همه انبیاء الهی هم که مبعوث شدن اولین قدمی که گذاشتن همین بوده، معرفت نفس. اصطلاح خیلی علمایش و علمیش بهش میگن معرفت نفس. ما اصلا کاری به معرفت نفس و اون علوم خیلی مختلفی که داره نداره. مقدماتی خودمون به خودمون این جوابا بدیم که من کیم. خب قدم اول توی معرفت نفس توجه به این نکته که انسان باید برای خودش ثابت کنه که چیزی فراتر از این بدنه. اون چیزی که عرض کردم خیلی ها این کار انجام نمیدن. خب چطور ثابت کنه برای خودمون چیزی را که نمیبینم ثابت کردنش غیر ممکنه؟ اتفاقا یکی از دلایلی که خیلی از کفار در طول تاریخ برای انبیا آوردن همینه، ما به خدایی که نمیبینیم ایمان نمیاریم. خب پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که شما خیلی دیگه از چیزها با نمیبینید. اه ما چی ها نمیبینیم که بهش ایمان داریم؟ اولین چیز، شما خودتون رو نمیبینید. اون چیز حقیقی که به عنوان خودتون وجود داره اصلا نمیبینید. یعنی چه با من خودم میبینم؟ این دوتا دست، دوتا پا، این بدن، این قد، این هیکل، این دومت چیش نمیبینم؟ این خود منم. جواب اینه که خودت این نیستی. چرا؟ خب پاسخ زیادی وجود داره، توی کتب درسی هم در موردش خیلی وجود داره تحت این عنوان که من حقیقی انسان چیست. تا این نکته حل نشه اصلا در مورد هر چیزی حرف زدن بدون فایده. نه در مورد توحید حرف زدن فایده داره، نه در مورد خدا و پیغمبر به دین حرف زدن فایده داره. تا شخص خودش را نشناسه نمتونه پیرامونش هم با بشناسه. تا نسبت خودش و دنیای اطرافش را نشناسه، اصلا نسبت خودش با اون خالقش را نشناسه، اصلا امکان حرکت بهش وجود نداره. اگه هم هر تصمیم گیری هر حرکتی انجام بده، خب یک حرکت غلط. چرا؟ شما میگه که اول تو باید خدا رو بپرستی، به خودت. یک کسی میاد میگه که تو باید خدا رو بپرستی. خب من کیم که خواسته باشم خدا رو بپرستم؟ اصلا تا این من حل نشه هیچ کاری اتفاق نمیفته. خب چطور ثابت کنم و چطور ثابت میشه که این من چیزی فراتر از این بدن و چیزیه که ما ببینیم؟ چند تا طریق وجود، البته خیلی زیادیه، خیلی هم ساده، چند تا شبا هم مبه میکنم. اول اینکه فرض میکنم شما شب توی خونه خوابیدید، توی وقت خواب در اتاقتون هم بسته، توی خونه خودتون، توی یکی خونه از یکی شهر، از یکی کشور، از کل دنیا، در عالم خواب خواب میبینید که خودتون در حال مسافرت از شهرتون به جاهای دیگه هستید. از یکی شب تا صبح ممکنه خواب ببینید که از اینجا سفر میکنید به مشهد، اونجا یک زیارت مفصلی میکنید، خاطرات مختلفی توی خواب براتون رقم میخوره. از مشهد میرید کربلا، از کربلا فرضاً میرید مکه، چه خوابه به اونهایی خیلی خوبی. فرضاً یک سفرهای خیلی طولانی میکنید و صبح از خواب بلند میشید، حقیقتاً احساس نمیکنید که شما در مسافرت بوده. چرا؟ انسان احساس میکنه یکی از واش خوابه. وقتی که آدم خواب میبینه این بدن از اینجا حرکت نکرده، اما حقیقتاً احساس میکنه که یک سفری داشته. پس نشون میده که اون چیز حقیقی یک چیزی غیر از این بدنه. وقتی هم دارید خوابتون رو به کسی تعریف میکنید، میگید من توی خواب این کار کردم، من توی خواب کتک خوردم، من توی خواب غذا خوردم، من توی خواب فرار میکردم. یک کسی همینجا موچشم رو بگیره میگه نگفتی که من چیزی جز این بدن نیست، این بدنم اینجا توی وقت خواب خوابیده بود، پس نگو من، بگو اونی که توی خواب بوده. بلافاصله میگم که نه، من بودم، من مطمئنم که خودم بودم. پس قدم اول، اون من حقیقی این بدن نیست. راه دیگه، فرض کنید که کسی 30 سال پیش زمان جوانیش توی شهر یزد زندگی میکرده، یه همسایگی هم با شما داشته، توی همسایگی یه دعوای صورت میگیره، خدای نکرده خدای نکرده، فرضاً یکی از اقوام شما و این آقا مکشه و از دنیا میره، چون که میترسیده که بگیرنش و اعدامش کنن و اینا، فرار میکنه از یزد، میره میره توی شهری اصلا خیلی دور در اطراف کشور زندگی میکنه. بعد از 30 سال خبر میارن که فلان یا دستگیر کردن و میارن به شهر شما، میخوام محاکمش کنن. تو اون نکته قبلی خدمتتون عرض کنم، طبق تحقیقات دانشمندان حد اکثر میزان خوابی که انسان میبینه 3 دقیقه طول میکشه. یعنی شما فرضاً خواب میبینید که 10 ساعت دارید مسافرت میکنید، اما اون خوابی که دیدید 3 دقیقه بیشتر طول نکشیده. اینجا هم همینه. یکی نکته علمی، پزشکا میگن که همه سلول های بدن در حال تغییر، 7 سال یک بار بدن هر کسی کاملاً تمام سلولاش عوض میشه. یعنی این بدن بنده با 7 سال پیشم کاملا تغییر کرده. پس اگه قرار باشه که این من این بدن باشه، این بدن بدن 7 سال پیش نیست. بعد از 30 سال اون آقا میره که محاکمش کنه. خب این آدم اون آدمه، موش سفید شده، آبتوز کمر گرفته، آدم 20 ساله تبدیل شده به یک آدم 50 ساله. علاز ظاهر این آدم دیگه اون آدم نیست. اما کدوم دادگاهی میاد حکم کنه که نه این منش عوض شده؟ این کجا اون آدمه؟ اون که قتل کرد همون 20 سال پیشتر مرد، 7 سال بعدش بدنش عوض شد. شما دیگه حق ندارید همچی کسی به محاکمه کنید، اعدام کنید. چرا؟ چون که اون من حقیقی داخلش ثابته، چیزی ورای از بدنش. فرض بعدی، فرض کنید که کسی میمه توی اتفاقی خدای نکرده یا چه بخو اتفاق میمه جنگ، یا همین جانبازای جنگ خودمون توی جنگ دو تا پاشا از دست داده، دارم همچین جانبازایی دو تا دستش هم از دست داده. خب اگر قرار باشه که بگه که بدن من این بدنه، باید بگه من الان 60% بدن 60% از من کم شده، یعنی من شدم نیم من. کسی همچه حرفی بزنه خنده داره. هیچ که نمیاد بگه نیمی از من کم شد چون پام قطع شد. چرا؟ چون که اون من حقیقی چیزی ورای این بدنه. پس همطور که میبینید به اندک تعملی و به اندک تفکری این نتیجه ای که همه فلاسفه و همه علمای کلام سالیانه که دارن بحث میکنن که به چند میلیارد آدم روی زمین ثابت کنن که تو چیزی فراتر از این بدنتی. ما باید چند تا مثال ساده به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی معتقد باشه که فقط همین بدنشه اصلا مسخرش میکنه. و شما تو کشور هند و تو کشور چین چند میلیارد آدم مشاهده میکنید که اینا بدنشون رو میسوزونن. چرا؟ به خاطر که میگن کدوم بدن گناه کرده این بدن. به قیامت هم اعتقاد داره، میگه فردا این بدن قبره که توی قیامت توی آتش جهنم بیسوزه، به اینا اعتقاد داره. خب ما چیکار کنیم؟ خب کدوم این بدن گناه کرده؟ من میام این بدن رو میسوزونم، خاکسته بشه، میریزم تو رودخونه که دیگه اصلا وجود نداشته باشه که کسی خواسته باشه بیسوزونتش. یعنی من این بدنه، چند میلیارد نفر به این اعتقاد دارن، عزیزاشون رو میسوزونن که اصلا معنی وجود نداشته باشه. چند دقیقه به تفکر نیاز داره که آدم به همچین اعتقادی برسه. پس اولین قدم تو انسان شناسی اعتقاده به چیزی فرای بدن جسمانیه که ما با اون میگیم روح. انسان از آیات قرآن هم همین برمیاد که اول مراحل تکمیل جسمانی انسان رو بیان میکنه. اول نطفه، بعد مزغه، بعد علقه، بعد عظام، بعد لحم روش پوشانده میشه، بعد چهرهش تکمیل شه، بعد از اینا بلافاصله خدا میگه فنفخت و فیه من روحی. وقتی جسمش به یک مرحله از تکمیل رسید روح اومده بهش دمیدن. حالا این که جنس روح چی چیه؟ از چه جنسیه؟ این که از روح خود خدا بنده یک بحث هاییه که هم خیلی مبهمه، از اون چیزی که ما نمیبینیم بحث کردن در موردش مبهمه، هم از این جهت که خب یک بحث هاییه که مفصله. بین از اینا مگذره. منتها نکته ای که از این آیه برداشت میشه اینه که چیزی فراتر از این بدن روحه و اون من حقیقی این روحه. لذا ما معتقدیم که وقتی انسان از دنیا رفت، بدنش کامل از بین رفت، اون من ثابته. اتفاقا طبق نظر علمای اسلام که درستش هم همینه، من بعد از مرگ خیلی آزادتره. من بعد از مرگ خیلی راحت‌تر حرکت میکنه، خیلی راحت‌تر درک میکنه، خیلی راحت‌تر میبینه، خیلی راحت‌تر حس میکنه، لذا خیلی آسون‌تره و خیلی راحت‌تره و آزادتره. این بدن یک زندانیه برای من حقیقی که برای اینکه ما میخوایم تو یک دنیای مادی زندگی کنیم جایی نیست که محبوس در یک زندان مادی به نام تن باشه، به نام جسم. پس این قدم اول. قدم دوم این که حالا میخوایم ببینیم این من حقیقی از چه چیزایی تشکیل شده. حقیقت اینه که اون آدمی که اول چشم باز کرده بود و میخواست خودش را بشناسه، یک سوالای دیگه هم براش به وجود میاد. سوال براش به وجود میاد که من سه چیز توی زندگیم دارم که حالا فلاسفه بهش میگن کنش، گرایش و گرایش همون کنش همون رفت داره. بفرمایید. این که سوال میکنم چون خودم هم یادم رفتن، فکر نکنید دارم امتحانتون میکنم. ما خب گرایش به من اعتقاده، گرایش به کنش، البته علامه میس با همین دوتا رو میگن. خلاصه چند تا یک سری رفتارها و تفکرات از من سر میزنه، منتها چیزی که وجود داره من بین اینها گیر افتادم، من در تنازع هستم، من در تنازع رفتار خودم در حال له شدنم. ای چه به تو خو یعنی فری؟ یک نفر چطور امکان داره در تنازع رفتار خودش باشه؟ میگه نه همینه. یک لحظه چشم اونا ببندم به خودمون فکر کنم همینه. میگه من یک نفرم، اما همین من تا یک ساعت پیش به شدت گرسنه بود. اگه کسی بهش غذا نمیداد ممکن بود بهش حمله کنه، از بس که گرسنه بود. به قدری تشنم بود که اگه جای آب پیدا میکردم ببخشید از خیلی از حیوانات بدتر به آب حمله میکردم به خاطر تشنگی. وقتی که به کامم فکر میکردم نم چقدر کامم پسته. همین من نیم ساعت پیش تو حال نماز خوندم بودم، به یک حال معنوی خیلی دوست داشتنی رسیده بودم که خودم با شبیه فرشته میدیدم. خب میبینم این همین منه، چه به حالتهای مختلفی داره. همین من دوست داره که گناه بکنه، ولی خب همین من وقتی تو روزه سید و شهدا میشینه لذت میبره. همین من دوست داره که به پدر مادرش احترام بگذاره، لذت میبره. ولی همین من بعضی وقتا عصبانی میشه، بی احترامی میکنه. خب میگه یک نفر نیست، چرا گرایش ها مختلفه؟ این گرایش های مختلف داره من اذیت میکنه. من باید بدونم که از چه چیزهایی تشکیل شدم تا بتونم رفتار خودم رو تحلیل بکنم، تا بتونم رفتار خودم و گرایش های خودم رو کنترل بکنم. خب این من از چه چیزی تشکیل شده؟ اونایی که من و جسم میدونن، اونا هم یک گیر اساسی توی همین جسم افتادن. که شناخت جسم هم کار آسونی نیست، ولی خب بحثش اینجا جاش نیست که چه سیستم های پیچیده توی همین بدن انسان وجود داره که اگر کسی چند تا عمر پیدا کنه و همیشه صرف شناخت جسم انسان بکنه باز هم موفق نیست. ولی خب ما کاری به جسم نداریم. چرا؟ چون نسبت جسم به او مثل قطره به دریا هم نیست، خیلی فراتر از این هاست و جسم در مقابل او خیلی حقیر تره. چرا این حرف ها میزنم؟ از این جهت این حرف ها میزنم، اولا اینکه امیرالمومنین فرمودن که تو فکر میکنی که جسمت جسم کوچکیه در حالی که در تو عالم های بزرگیه و فی و انت فی که عالمون اکبرو. این اولا. و جدا از اون، وقتی که انسان به خودش دقت میکنه چه پیچیدگی های روحی وجود داره. اما چیزی که این رو ثابت میکنه اون نفخت و فیه من روحیه، اون یا متکلم وحده یا نسبت روحی. اگه روح ما از روح خدا باشه که هست، پس نامتناهیه. روح خدا نامتناهیه، تموم نمیشه. وقتی که روح انسان متصل به یک نامتناهی باشه، پس یک جسم متناهی ضعیف در مقابل یک نامتناهی هیچی نیست، پس قطره در مقابل دریا هم تعبیر درستی نیست. حالا این روح بزرگ، این روح عظیم، این سرمایه از چه چیزهای تشکیل شده که اینجوری در من جنگ ایجاد کرده؟ و این جنگ و این نبرد از اول عالم هم وجود داره. من که چشم باز میکنم با اینا درگیرم، تو آخرین لحظه زندگی من باش درگیرم. فقط هم مختص من نیست، وقتی توی تاریخ نگاه میکنم میبینم آدم ابوالبشر هم با این درگیری دست پنجه نرم میکرد. چرا؟ آدم ابوالبشر اگر که این درگیری نداشت، خب این اتفاقاتی که توی قرآن نوشته به درخت ممنوع نزدیک نمیشد. چرا؟ خب یک نفسی بود، یک امر درونی بود که مخالف امر خدا بود، اون میدونست ولی خب نزدیک شد. پس این درگیری وجود داره. حقیقت اینه که همونطوری که دو جبهه در بیرون در حال جنگند از اول لحظه خلقت انسان تا آخر عمر انسان، دو جبهه هم در درون در حال جنگند و ما از این جنگ بیرونی و درونی را بدونیم، سربازانش را بشناسیم و با هم مطابقت بدیم. تا زمانی که انسان ها جنگ درونیشون را با جنگ بیرونی که در حال اتفاق افتادن مطابقت ندند، کاری از کار پیش نمی برند. لذا اون جنگ بیرونی باید مطابق به جنگ داخلی باشه. حالا خدمتتون عرض میکنم، انسان با دو تا قوه یه مخالفه به هم در درون خودش رو ببوه. اینا شد دیگه از آیات روایات میگیم، چون که اول خب سوال پیش اومد، حالا میخوایم خودمون رو بشناسیم، ببینیم سراغ اون کسی که ساخته. ما که ماشین لباس شوی میخوایم، ماشین لباس شوی ساده میخوایم باش کار کنیم، ببینیم سراغ چی دفترچه راهنما. دفترچه راهنما شما خونم انگلیسیه یا چینیه؟ چون ماشین لباس شوی خارجی خریدیم به تولید ملی خیلی اعتبار میگذاریم. خب دفترچه راهنما شما نمیفهمه، زنگ میزنم به نمایندگی. نمایندگی از کجا داره؟ از کارخونه ساخت. حالا همه اینا با دیگه خودتون دارید متوجه میشید که مستاقش کجا هست. میبینیم سباقه اینکه خب من ساخته دست خدا هم قبول، تو توضیح بده که من از چه چیزهای ساخته شدم که اینجوری دوچار به تنازع و درگیریم. خب میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاقم وجهك للدین حنیفا، فطرة الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سوره مبارکه روم آیه 30. ای انسان فاقم وجه کل دین حنیفا، حقیقت جویانه بویت و سمت دلت و به سمت دین خدا بکن. کلمه بعدش اینجا خیلی به ما کلیدیه. دین خدا چی چیه؟ لدین حنیفا. دین اینجا منظور چی چیه؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون فطرت خدا جویی که خداوند توی دل همه انسان ها قرار داده، ناس همه مردم، همه مردم یکی نسخه فشرده شده از کل دین با توی وجودشون دارند. خب این خیلی حرف مهمیه. ما اینقدر میبیم یاد بگیم دین خدا چی میگه، حرف خدا در مورد این مسئله چی چیه، نظر خدا در مورد خلقت خودش چی چیه، معاد چی چی به وجود میاد، همه این مسئله. الان شما برگشتید به ما میگید که یک نسخه خیلی کوچیک شده از کل دین توی وجودت وجود داره، فشرده شده، کوچیک شده، به معنای فشرده شده. یعنی وقتی که مثل فایل زیپ روش کلیک میکنی باز میشه، تو میتونی از همه اطلاعاتش استفاده کنی. ما به این نسخه کوچیک شده میگیم فطرت. فطرتی که چه ویژگی داره؟ لا تبدیل لخلق الله، چیزی که خداوند بیا ببینه اصلا عوض نمیشه. خب پس اولین چیزی که متوجه شدیم توی وجودمون هست فطرت. فطرت نماینده همه خوبی ها. یه خورده در مورد فطرت صحبت کنیم، اصل بحثمون در مورد جبهه مقابل فطرته. فطرت اون چیزیه که خداوند در درون روح انسان قرار داده و نماینده همه خوبی ها. از حضرت آیت الله مصباح استاد بزرگ با یکی تعریف جامع از فطرت خدمتون عرض میکنم و سریع از بحث رد بشیم چون وقتم گذشت. آیت الله مصباح میفرماید چیزی با فطری میگوییم که نوع خلقت انسان اقتضای آن را داشته باشد. پس این اول، یعنی مخالف طبع انسان نباشه. اگر یک کسی بیا بگه این حرف فطریه، ولی اصطلاح خودمون تو کت آدم نبه هر جوری باش کلنجار نبه با عقل جور در نیاد، خیر فطری نیست. امر فطری چیزیه که به محضی که به انسان ارائه شد انسان با روی باز باید قبول کنه. البته چه انسانی؟ انسانی که گرد و غبار از فطرتش کنار زده باشه. لذا این شبه پیش میاد که اگه همه توی وجود همه فطرت وجود داره، پس چرا وقتی که انبیا دین خدا را به محضر امتشون عرضمه کردن خیلی ها پس میزدن، با همه معجزات تا آخرین لحظه هم مقاومت میکردن؟ علت اینه که اون فطرت تغییر ناپذیره اما پوشش ناپذیر نیست. اون چیزهایی که بعدن خدمتون عرض میکنه و همین الان دست خودمو پیش پیش خدمتون باز کنم، بهش میگم نفس، بهش میگم غریزه، بهش میگم غریزه نفسانی، میام روی فطرت را با لوازم خودشون میپوشونن به حدی که این آینه دیگه اصلا کار نمکنه. بهترین مثال برای فطرت آینه است. خداوند یه آینه توی وجود انسان قرار داده، به محضی که کوچکترین نوری بهش بتابد به همون اندازه نورا پس میده تا وقتی که آینه تمیزه. لذا وقتی که کسی پا میذاره روی این دنیا، این روح مثل صفحه کاغذ سفید تمیزه. اگر فرزند بچه 6 ماهه میتونست حرف بزنه، موحدترین و عابدترین و زاهدترین بنده خدا بچه 6 ماهه بود. چرا؟ چون که فطرت هنوز تمیزه. تا آینه صافه به محضی که نور متابه همون قدر انعکاس داره. منتها ما پدر و مادر، ما اطرافیان و این آینه را اینقدر غبار میپوشونیم تا وقتی که این تربیت اینقدر این آینه را کثیف میکنه به محضی که به بلوغ میرسه، این بار میگه خب اصلا خدا کو؟ اون آینه ای که تمیز بوده. پس ببینید ما چقدر اطرافی اونم را بی‌تربیت میکنیم تا تربیت، که حالا اون یه بحث جداییه، که تربیت صرف همینه که تو آینه را تمیز نگه داری، هیچ کاری نمیخوای با این بچه بکنی، فقط آینه را تمیز نگه دار، این فطرت را بیار تا دم تکلیف. حالا از این بحث بگذره. لذا این فطرت پوشیده میشه که حقایق را جلوه نمکنه. پس اول اینکه فطرت هیچ تغییری توش ایجاد نمیشه. همه چیزهایی که با طبع انسان مخونه جز فطریاته. همه چیزهایی که از جانب خدای و خداییه و انسانیه از فطریاته. حقیقت جویی جز مسائل فطریه. فضیلت خواهی جز مسائل فطریه. اینکه انسان طبعا زیبایی و دوست داره، هیچ کس زشتی و دوست نداره، اینا جز مسائل فطریه. از اون ویژگی های تام و بسیار خاص خدا که خدا توی فطرت انسان از خودش به ودیعه گذاشته که اینا سرمایه های برای کمال. انسان باید از این فطرت استفاده بکنه. این فطرت اصطلاحا سرمایه اصلی مایه خونه. خب خدا به انسان یک سرمایه اصلی داده، یه سری هم ابزار کار داده که حالا خدمتتون عرض میکنم. این سرمایه اصلی خیلی چیز خوبیه، منتها توی حسابیه که تو اگه که از اون ابزار بد استفاده کنی این حساب مسدود میشه، حالا خدمتتون عرض میکنم. منتها فطرت اون سرمایه و پول اولیه که خیلی هم ارزشمنده. خدا گفته که بیاد اصطلاح خیلی خطرناک به خودمونیشا بگم، خدا یکی، اصطلاح خودمونی، خدا کوچیک تو همه ما از خودش به ودیعه گذاشته. اون حدیث معروف که میگه ان الله جمیل و یحب الجمال، یعنی این خدا زیبایی و زیبایی را دوست داره. ادامش اینه و اون زیبایی دوست داشتن و در ما از خودش به ودیعه گذاشته، کمالگرایی را در ما از خودش به ودیعه گذاشته. این از فطرت. و اینکه فطرت هیچ وقت تغییر نمکنه، یعنی هیچ وقت نمیشه که شما یک انسانی رو پیدا کنید بگه من الان از ذات خودم عاشق زشتیم، اصلا امکان داره؟ چرا؟ چون فطرت تغییر نمکنه. بله ممکنه کاری بکنه که مخالف این باشه، اما عقیدش این نیست. این از فطرت. اون چیزی که در مقابل فطرته و دوچار درگی ببینه نزاع درونی ما میشه، ما بهش میگم اصطلاحاً نفس. عرض کردم که خب فطرت متعلق به روحه، اما اینکه نفس از چه جنسیه، تعریف دقیق نفس چی چیه، از کجا سرچشمه میگیره، متعلق به روحه یا نیست، مخالف روحه یا جزء اونه، مساوی روحه یا برتر از اونه، اینا همه سوالاتیه که به خیلی هاش هنوز هیچ کس جواب نداده. گفتم در مورد چیزهایی که نمیبینم حرف زدم، یه خورده سخته یه خورده سنگینه، ولی چیزی که ما میدونیم اینه، اون قوتی که و اون قوایی که در ما وجود داره و اصطلاح این درگیری یا در ما به وجود میاد و ما بهش میگیم نفس و فطرت. اما اون نکته اصلی که الان وقت تمومه، تازه الان رسیدیم به اول بحث، یعنی اینا همش مقدمه بود، رسیدیم به مقدمه اصلی بحث که من از دوستان خواهش میکنم که چند دقیقه دیگه بیا تحمل کنن، انشالله بحث به یک جایی برسه از خدمتتون مرخص میشم. خب غریزه اصطلاحا از نفس سرچشمه میگیره. تا اینجا یک جمع‌بندی کردم، یکی صلوات بلند بفرست، انشالله چند دقیقه دیگه بی با تنفس جدید.
الله صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
غریزه های ما از نفسمون سرچشمه میگیره. غریزه چی چیه؟ اون میل های انسانیه. اولین تعریفش اینه که مشترک بین انسان و حیوانات. فطریات و چیزهایی که از فطرت سرچشمه میگیره فقط محض انسانه، هیچ حیوانی نداره. اما غریزه که از نفس سرچشمه میگیره مشترک بین انسان و حیوانه. اما اون چیزی که تو ذهن ما از غریزه و نفسانیات جا افتاده و غلطه اینه که صرفا چیز بدیه. اتفاقا اصلا اینطوری نیست، چیز بدی نیست، اما وسیله. و همه نکته ما همینه و به همین نکته برسیم و مختصات مطلب بهمون روشن بشه، این دفعه میتونیم تحلیل خوبی داشته باشه و توی رفتارمون یک جهتی که بیاد درستی داشته باشه. اون مثال سرمایه اصلی که چند دقیقه پیش گفتم اینجا مشخص میشه. خدا به اسنان انسان یک سرمایه اصلی داده، توی حساب بانک گذاشته به اسم فطرت، یک سری هم وسیله کار داده، یکی مغازه نجبی فرض کنه به پسرش تأسیس کرده، هم توش چاقوه، هم میخه، هم عبه، هم بنده، هم عبه برق یا چیزای خطرناک که اگه از اینا با اون سرمایه اصلیش که انبار چوبه فرض کنه خوب استفاده کنه، میشه یکی نجب حاذق و کارش پیش رفت میکنه، در زندگیش موفق میشه. اما اگه که اون چوبه رو بذاره کنار، در انبار چوبم ببنده، شروع کنه با این عبه برقی بیاد تو خیابون شروع کنه آدم کشتن، خب بعد 5 دقیقه گرفتنش دادگاه اعدام. دقیقا مثال نفسانیات همینه. ابزار کابه میگن غرایز نفسانی، نه تنها چیز بدی نیست، بسیار هم چیز خوبیه، اما نیاز به مدیریت داره. همه یه نیازهای فردی و اجتماعی انسان ها اگر غرایز نفسانی نباشن اصلا برطرف نمیشه. یکی داستانه کوتاه خدمتتون عرض کنم ادامه بس. حضرت سلیمان یک روز به خدای متعال گفت که چقدر این مردم دنبال پول و دنبال دنیا و دنبال مادیاتن. خود چون میدونید حضرت سلیمان با اینکه ملک سلیمان بزرگترین ملک پیغمبرها قبل از پیغمبر اسلام که ملکشون از زمین تا هفت آسمان بود، حضرت سلیمان بزرگترین ملک رو داشت، بیشترین حکومت روی زمین رو داشت، خودش با حسب بافی زندگی میکرد. صبح میومد دوتا سبد حسبی میباف، زور میومد بازار میفروخت دوتا نون میخرید، برمیگشت خونه زندگی میکرد. خودش بزرگترین مالک عالم اینجوری زندگی میکرد. از مردم زمان خودش شکایت کرد از این همه دنیا دوستی و مال دوستی. خدا گفت که امتحان میکنم، یک روز من شیطونو تعطیل میکنم، نفسو تعطیل میکنم، کسی به جز فطرتش کار نکنه، نفسانیات همه بلند کنن، شما ببین چه اتفاقی میفته. صبح حضرت سلیمان از خونه اومد بیرون، داستان مفصله. دید در بازار تخته، نه نون و اومده نون پخته، نه کسی در باز کرده، اصلا بازار مت. اومد اون ور شهر، دید آه تو قبرستون شهر چه خبره، همه مردم اومدن یکی قبر کندن در حال نماز عبادت تذر، و اصلا شهر تعطیله، هیچ کنه زندگی میکنه، نه اصلا تاکسی ها اومدن، اصلا خیلی تا اسنپ هرچی میزنه نمیاد، اینا همه چی تعطیله. اومد گفت که قضیه چیه؟ گفت قضیه همینه، اگر نفسانی ها تعطیل بشه نتیجهش اینه که چرخ زندگی فردی و اجتماعی نمه چرخه. چرا؟ چون وسیله کاری وجود نداره. لذا شما اگر میبینید که میل به خوردن غذا وجود داره و این میل به غذا خوردن بین ما و حیوانات مشترکه، میل به رابطه زناشویی وجود داره و بین ما و حیوانات مشترکه، میل به راحتی و استراحت وجود داره و بین ما و حیوانات مشترکه، بعضی امیالیه که بین ما و حیوانات چهار پایه، مثل اینا بهش میگن بهیمیت، حالا یه خورده اصطلاحیه، بعضی از افعالی که بین ما و حیوانات وحشی مشترکه بهش میگن سبوئیت، مثلا انسان بعضی وقتا ببخشید میگن فلانی پاچه میگیره، این رگ سبوئیتش زده بالا، خب با اینا جز نفسانیته. اگه کسی این رگ پاچه گیری نداشته باشه کار هم در میبخیر، خب انسان باید رگ غیبتش در مقابل ظلم بزنه بالا، منتها خب باید قبلش جوری روی نفس فطرت سوار کرده باشه که بدونه کجا رگ غیبت بزنه بیرون، صداش به مامانش نبه بالا، روی دشمن خدا بره بالا. لذا این خود اصل غضب اصلا بد نیست، غضب از نفسانیاته، اما اگه بیم نفسانیات رو مثل مسیحیت سر ببریم میشیم دچار رهبانیتی که اسلام نهی کرده. من از شهید متبیز خواهیم کن افتیدم نبهد شد. خب شاید یه بای شهید متبیز صلوات بفرست. لذا پس اصل نفسانیات اصلا چیز بدی نیست. سه تا از نفسانیاتی که خیلی معروفه خدمتتون مثال میزنم و اصل غرایز مادی با همینا میگم. ببینید که این سه تا چقدر کلیدیه و نتیجه گیری بحث تموم. اولیش حب بقاه. حب بقا یعنی این که انسان دوست داره که توی دنیا، نمیگم بحث نصف شده منظور همینه، اینه که انسان دوست داره که توی دنیا همیشه زندگی کنه. خب این حب بقا چیز بدیه یا خوبیه؟ چیز بدی نیست، اما بستگی به استفاده داره. دو تا آیه قرآن خدمتتون عرض میکنم. یه جا خدا قرآن در نهی به یهودیا و نهی بی که به یهودیا میزنه اینجوری میفرماید: ولتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. این یهودیا رو حبیسترین مردم به زندگی مادی تو پیدا میکنی، یعنی وقتی نگاهش میکنی اونی هیچ که مثل اینا زندگی با دوست نداره، چسبیده به دنیا و همشون آرزو میکنه که ای کاش من 1000 سال توی دنیا زندگی کنم. ادامش خدا میگه حالا اومده ما شما 1000 سال هم توی دنیا زندگی کردی و ما به مزهزهی، این نجات دهندت از عذاب آخرت نیست. پس خدا میاد اینجا این زندگی دوستی و مکوبونه، ولی از اون طرف حب به حیات و بقا وجود داره. بزرگترین وعده‌ای که خدا به مؤمنین توی قرآن میده چیه؟ بفهمید. حوری داریم، جنات داریم که میگه که توش نهرهای عسل و شیر داره، حور این که اون با اون تعاریف دیگه من واردش نمیشم، میوه های با اون تعاریف. بزرگترین وعده‌ای که قلب انسان رو آرام بکنه، البته اولیش که از همه اینها بالاتر به رضوان الهیه، وارد اون بحث نمیشه، چیه؟ خالدین فیها. وقتی که به این کلمه توی قرآن میبسی بلافاصله قلبت آبون میشه. من همش میخواستم ببینم آخرش چطور میشه. ها اگه که 80 سال 90 سال بیام و دو روز کار بکنم، خب پس بعدش با همه این نعمتا جاودانم، پس من تموم نمیشم. آخ یکی نفس راحت کشیدم. این غریزه مادی پس خدا بی پاسخ نگذاشته. اگه در انسان غریزه وجود داشته باشه که شما بتونید جوابشا بیارید، خدا پاسخشا نداده، به حکمت خدا ضرب بزنید. معاذ الله. هیچ غریزه مادی نیست که پاسخش داده نشده باشه. اولش حب بقاه، پس بقا وجود داره اما از راه خودش. بعدش حب به کماله. انسان ذاتاً کمال طلبه، اما شما ببینید این کمال طلبی بعضی وقتا تبدیل میشه به استکبار جهانی. این همه استعمار، این همه آدم کشی، این همه استثمار، این همه ظلم و کفر، همش به خاطر کمال طلبیه. مخواد که به همه مسلط باشه، مخواد که از همه بالاتر باشه، مخواد که برتری طلب باشه. خب این بده یا خوبه؟ بد نیست. اما او چون که فطرتا تعطیل کرده، در خونه خدا و اهل بیت نرفته، شده آمریکا، شده استکبار جهانی، شده فرعون، چون برتری طلبی داشته. اما خب یکی از این برتری طلبی و کمال طلبی خوب استفاده میکنه. باید ببینیم کمال و در چی میبینه. در خونه اهل بیت رفته، کمال و در گریه بر سید شهدا میبینه. در خونه اهل بیت رفته، کمال و در سلوک معنوی میبینه. در دعای کامل میبینه. در نماز شب میبینه. لذا میبینی که هیچ کس مثل آیت الله بهجت، مثل علامه قاضی به این غریزه مادی خودش پاسخ نداده. یعنی هیچ که بیشتر اینا به نفسانیت خودش گوش نکرده. اما درست که حالا بحثش مفصله. سومش حب لذته. یکی دیگه از شهوانیات و نفسانیت که خیلی ما باش اذیت میشیم حب لذته. همه دوسته و انسان ذاتن رفاه طلبه، ذاتن راحتی طلبه. خب یه جهتش میشه نمرود. همه مثال هایی که شما توی ذهنتون میاد، اگه راحتی طلبیه و ویل کنی کار خراب میشه. اما اگه ببین دنبال راحتی طلبیه اصلی، تو راحتی یا در چی میبینی؟ بدونی که دنیا جای آرامش نیست، دنیا جای آسایشه. خب نمیبی خونه 400 میلیونی بسازی، یا اگه میسازی به جهت رفاه حال خانوادت میسازی، جهتشو درست میکنه خلاصه. اما اگه این راحتی طلبیه در جهت خودش نباشه، حب لذت درست به جاش نشینه. پس حرف اول، سرمایه ما فطرته. باید در این سرمایه باز بشه، این کتاب فطرت باز بشه، بهش اجازه یه حرف زدن بده. مانع فطرتی چیه؟ گناه نفسانیات بیجا. وقتی که اینا بره کنار، با استغفار، با توبه، بحث های بسیار مفصل با در کلید واژه خدمتتون عرض میکنم، این دفعه فطرت شروع میکنه به صحبت کردن. لذا بهترین وقت برای اجازه به فطرت دادن، برای صحبت کردن، بعد دیگه بیه سید و شهده. این فطرت پاک شده. ماه موهبه که رمضان، شبهای قدره در آستانش هستیم. تو با روزه، با امساک، با عبادت فطرت دبی از غبار گناه پاک میکنی. این دفعه بیا با فطرت صحبت کن. بعضی از چسبندگی ها به آینه فطرت هست که مثل غبار میمونه. با یه فوت استغفار ساده، استغفار ساده و پیچیده ندردن، با یه فوت استغفار میبه. اما یاختی یکی سرب چسبیده به آینه، این سربه کبره، این کبر با استغفار نخواهد رفت. تو باید زحمت بکشی، باید ببین مادشو پیدا کنی، راه حلشو پیدا کنی، این کبر از روی فطرت بکنی تا کبرت، تا فطرت پیدا بشه. اینا بحث مفصل. پس باید از غرایز مادی در راستای اهداف درست که فطرت به ما میگه استفاده کنیم، تا این نزاع درونی تبدیل به یک جبهه واحد بشه. این تحلیل هایی که انسان از درون خودش داشته باشه بهش میگن خلاصه انسان شناسی. این مقدمه بر بحثی که وارد بحثایی بشیم که کبر از چی میاد. خب حالا میتونم به خودمون جواب بدم که کبر بده یا خوبه؟ بد نیست، باید ازش درست استفاده کنیم. ما تا حالا اینجوری فکر نمیکردم. حسادت بده یا خوبه؟ میتونه بد نباشه. غبت مخورم که من چرا تو لای بهجت نشدم، این خودش نوعی حسادت. غرور بده یا خوبه؟ عرض کردم میتونه بد نباشه. در مقابل دشمن خدا باید کبر داشت. و همه این حرفا این دفعه که رذایل اخلاقی معنا پیدا میکنه که به چی چیزی رذیله اخلاقی و به چی چیزی حسنه اخلاقی گفته میشه. دونه دونه باید در موردش صحبت کنیم و در مورد بحث نفس. خب طولانی شد، عذرخواهی میکنم. انشالله که خدای متعال از بنده به شما به لطف و کرم خودش قبول کنه. من دیگه بیشتر از این مصد اوقات نمیشم، فقط تا آقا تشریف میگه از مذهبشون استفاده میکنند، یکی دو آیه که جامع ترین دعاها است، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، صلوات بلند خدمت.